جمعیت و فرزند آوریه. این برنامه رو با شما از این لحظه به بعد میشنویم از رادیو گفتگو.
چالش های پیش روی جمعیت در ایران، تولد
ایران و جمعیت،
حال و آینده.
چشم‌انداز
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. علیرضا پورجعفری هستم، کارشناس مجری برنامه چشم‌انداز. مطابق برنامه‌های قبلیمون امروز قصد داریم به صورت خاص به موضوع ماجرای جمعیت و مسئله فرزندآوری بپردازیم. شما عزیزان مباحث ما رو میتونید علاوه بر اینکه در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید، در برنامه کاربردی ایران صدا هم دنبال بکنید و با ما همراه باشید.
فرزندآوری یکی از مؤلفه‌های مهم علم جمعیت است، موضوعی که در حوزه مسائل اجتماعی توجه زیادی را به خیش معطوف داشته است و به دلیل اهمیت تحولات جمعیتی ایران در 14 دهه اخیر و تأثیر عوامل اقتصادی از جمله نابسامانی اقتصادی، نبود درآمد کافی، عدم اطمینان از آیندگی شغلی و تأمین مالی را به عنوان مهمترین موانع اقتصادی فرزندآوری میتوان ذکر کرد و در ادامه به اهمیت عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله رشد فردگرایی، عدم آمادگی روحی برای تولد فرزند، جامعه پذیری ناقص، مواد آموزشی ضد جمعیتی، تغییرات نقش و جایگاه زنان در جامعه در کاهش فرزندآوری اشاره داشتند. لذا با توجه به اینکه ایران جزو کشورهایی است که با روند نزولی رشد جمعیت به تدریج با سالخوردگی جمعیت مواجه خواهد شد، در این برنامه قصد داریم به اهمیت موضوع فرزندآوری در رابطه با رشد جمعیت بپردازیم.
خب در برنامه‌های قبلی بررسی کردیم که چی شد که در حوزه جمعیت اساساً ما به این نقطه رسیدیم که به قول کارشناسان و به عقیده کارشناسان در معرض خطر پیری قرار گرفتیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم دکتر ناهید دینارمند، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جمعیت و تک فرزندی. خانم دکتر بفرمایید. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید. آیه سیدی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
من بحث رو با خانم دکتر دینارمند شروع میکنم. ما پشت خطمون هم جناب آقای منتظری هستن، نائب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، که بحث انشالله با شما خانم دکتر شروع میکنیم، بعد آقای سیدی هم انشالله خیلی کوتاه منتها جواب ها رو اگر لطف کنید تا انشالله بتونیم خدمت های منتظری هم باشیم. خانم دکتر، یکی از مسائلی که در بحث جمعیت به طور خاص اهمیت ویژه‌ای داره مسئله فرزندآوریه. حالا هممون میدونیم که در واقع جمعیت یک زنجیره ای که حالا از ازدواج شروع میشه و عواملی مؤثر داره. خب یکی از این نظام مسائل حوزه جمعیت بحث فرزندآوریه. با این سوال شروع کنیم خدمت شما و خدمت آقای سیدین که از نظر شما به عنوان کارشناس موانع فرزندآوری در کشور ما چیه و اساسا چرا تا الان رفع نشده؟
طبق تحقیقاتی که انجام شده توی کشورمون به این نتیجه رسیدن که اولین مسئله رو که مطرح میکنن مردم مشکل اقتصادی، دومین مسئله رو اشتغال، به خصوص اشتغال بانوان، و سومین مسئله رو در حقیقت تحصیلات و ادامه تحصیل، که الان بیشتر خانما تمایل زیادی به ادامه تحصیل دارن و اشتغالشون. اون چی که مطرح شده این مسائل هست که چرا فرزند نمیارن، ولی خب جای بحث و گفتگو داره که هر چیزی راهکاری داره و باید مدیریت بشه و در حقیقت مهارت‌های زندگی رو اگر این خانم‌ها که در حقیقت نقش اساسی در فرزند آوری دارن داشته باشن، مطمئن باشین که با دانستن این مهارت‌ها میشه مدیریت کرد تمام این مسائلی رو که تحقیقات و پژوهش‌ها و نظراتی که مردم داشتن نسبت به این مسئله.
ممنونم. حالا من سوالاتی دارم که انشاءالله در ادامه برنامه حتما از خدمت شما میپرسم. آقای سیدی، خانم دکتر مسائلی مثل اشتغال بانوان و بحث تحصیلات و بحث مهارت رو مطرح کردن. از نظر شما این بحث موانع فرزندآوری چطور قابل ارزیابیه؟
بله، نکته صحیحی فرموندند و واقعا هم در پژوهش‌ها این موارد مطرح میشه. یعنی اگر شما برید نگرش سنجی بکنید بین مردم، نه ضرورتاً در ایران، در هر جای دنیا اگر بخواید به موانع پی ببرید به همین محورها میرسید که عمدتاً هم از قاب و نگاه اقتصاد دیده میشه و یا منفعتهای مرتبط با حوزه زیست، مثلا فرض کنید اشتغال یا مسائلی مثل مسکن. اما واقع ماجرا این هست که طبق بعضی از پژوهش‌ها اینجور اثبات شده که توی بسیاری از کشورها وقتی رفتن سراغ سیاست‌های مشوق اقتصادی در حوزه فرزندآوری باز نتیجه ملموسی نگرفتن. نشون میده که اگر مسائل اقتصادی اصل ماجرا بود، باید یک سری اصلاحی‌های اقتصادی میتوانست مسئله جمعیت رو حل بکند، چون پیرسالی و بالا رفتن سن جمعیت یک مسئله بغرنج در عرصه جهانی است و برآوردهایی که داره میشه راجع به سالهای آتی به ویژه تا سالهای 2030 الی 2050 نشون میده که داره اوضاع وخیم میشه در سطح جهانی. پس سیاست‌های مشوق اقتصادی ذراتن جواب نمیده. من فکر میکنم باید از زاویه و نگاه حوزه فرهنگ و تربیت به مسئله نگاه.
آیه سیدی، من دوباره یه سوال دیگه از خدمت شما بپرسم. ما غالب مواردی که مطرح میکنن بحث در واقع اقتصادی هست خانواده، یعنی تا بلا فاصله میگیم که بحث فرزندآوری سری معیشت مطرح میشه، اشتغال مطرح میشه و اینها. ببخشید آقای سید، برمیگردین داخل استیج. جناب آقای غلامرضا منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم.
سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. جناب آقای منتظری، نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس. آقای منتظری، بحث ما در خصوص بحث جمعیت هست و این برنامه به طور مشخص به مسئله فرزند آوری میپردازیم. سوال ما از شما اینه، هفته پیش ما میزبان یکی از نمایندگان محترم بودیم که عضو کمیسیون فرهنگی هم هستن، فرمودن که این بحث قانون جمعیتی که داخل مجلس داره بررسی میشه قراره که طی بازه فشرده به اتمام برسه. از آخرین وضعیتش بهمون میگید آقای منتظری؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه این طرح در کمیسیون فرهنگی با بهره‌مندی از تجارب مختلف نهادی و سازمانی، یعنی واقعا تلاش شد تجربه‌های موثری که بوده به هم گره بخوره استفاده بکنیم که وقتی این طرح به پایان میرسه خیلی اما و اگر و اکاش استفاده نشه. این مرحله که به پایان رسید واگذار شد به کمیسیون مشترک از 9 کمیسیون مشغول این فعالیت هستن و بیش از یک ماه هست که هم صبح هم عصر به این موضوع میپردازن. مزیت این دوره نسبت به گام قبلی این است که کمیسیون های تخصصی نقش جدی تری دارن ایفا میکنن. برخلاف کمیسیون نظیر بهداشت، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون آموزش، کمیسیون بودجه، هر کدوم سهم و نقش خودشون میبینن که در آینده قراره چه نقشی رو ایفا بکنن. این مزیت سبب میشه تر در مقام عمل با اقبال بیشتری مواجه میشه و کاربردی بشه.
بیشتری
من در این است که با روندی که دوستان انتخاب کردن ما بیاری خدا تا پایان سال قادر خواهیم بود که بتونیم این طرح رو به مرحله پایانی برسونیم و تصویب بشه و آماده بشه برای اجرا انشاءالله. چون جزئیات هنوز در حد طرح پیشنهاد داره مطرح میشه، من فعلا وارد جزئیات طرح نمیتونم بشم، باید کلیات رو خدمتتون عرض میکنم. نکته دیگه راجع به این طرح این که تلاش شده فصولی که در این طرح پیش بینی میشه پاسخگوی یکی از نیازهای اساسی تو حوزه رشد جمعیت، فرزندآوری و تاثیر ازدواج جوانان باشه. خب نیازهای اقتصادی، نیازهای فرهنگی، رفاهی، معیشتی، آموزشی، بهداشت و درمان، یه فهرستی از اهم موانع پیش روی دوستان قرار گرفت. تلاش کردن که تو هر کدوم از این کمیسیون‌ها پاسخ شایسته‌ای با اون نیازها بدن. چون اگر ما موانع رو برطرف نکنیم، قطع یقین باز با اقبال مواجه نخواهیم شد یا مسیر حرکتمون بسیار کند میشه. نکته دیگه که باز در طرح جدید بهش توجه جدیدتر از قبل شده، اون بعد نظارتیه. معمولا ما قانون کم نداریم، قوانین خوب فراوان داریم، ولی خوب اجرا نمیشه. که دلش اینه که چتر نظارتی ما خیلی گسترده نبوده. من به نظرم مجلس در ادوار پیشین پیش از این میتونست ایفا نقش بکنه، جدای از وظایفی که سازمان ها و نهادها دارن دوزه خانواده که باید انجام وظیفه بکنن، تحرک نهادها و سازمان ها رابطه معناداری داره با تحرک مجلس و به ویژه کمیسیون فرهنگی مجلس.
بله.
بذار در این دوره تلاشمون برای این است که نظارت ها رو هم به شکل مکاتبه ای، هم به شکل مشاهده ای مستقیم و هم به شکل میدانی پی بگیریم که اون تحرک لازم رو داشته باشیم. یأس و ناامیدی تو جامعه اتفاق نیفته. چند سال قبل قانون ازدواج آسان در جوانان مطرح شد، ولی ما الان رصدمون نشون میده که خیلی خوب بهش عمل نشده.
آقای منتظری ببخشید، من
ظاهر نشدن توی مجموعه. این شاخصه های طرح جدید هست و از اونجایی که کمیسیون های تخصصی به طور جد و با علاقه دارن کار میکنن، اعتقادم بر این است که خروجیش خروجی قابل دفاعی خواهد.
ممنونم آقای منتظری. من این سوال دیگه هم از شما بپرسم. یکی از مباحثی که حالا کارشناسان محترمی که داخل استودیو هم حضور دارن، خانم دکتر دیناروند، مطرح کردن در موانع فرزندآوری این بود که مثلا فرض بفرمایید خانم های شاغل بحث دغدغه کارشون رو دارن، بحث ادامه کارشون بعد از مدتی که زایمان در واقع انجام میشه. ببینید در کشوری مثل آلمان یکی از سیاست‌های تشویقی فرزندآوری ضمانت بازگشت به کار بعد از مرخصیه. خب می‌خواستم ببینم این دست سیاست‌های تشویقی که خیلی هم بار هزینه‌ای نداره، این توی این قانون و طرح‌ها دیده شده یا نه؟
بله، نکته خوبی رو اشاره کردید. ما توی مرحله بازی که از تمایزش با گذشته بحث تشویق‌هاست. تشویق‌ها بخی کوتاه‌مدت و بلندمدت تکیه تر بر تشویق های بلند مدت هست که مانایی تر رو افزایش خواهد داد، هم برای خانم های کارمند و به ویژه برای خانم های خانه‌دار که بیشتر نقش رو در تحقق جمعیت مورد انتظار دارن. مشوق ها در هر دومش خوشبختانه دیده شده. فرض کنید کسی که خانم عضو علمی دانشگاه در ارتقا در کنار مباحث علمی که رکنه و اساسه، مشوق‌های در نظر گرفته شده به تعداد فرزندانی که این همکار علمی ما داره، حتما تشویق‌های باید دیده بشه. یا اگر کسی چیزی تحصیل میکنه، قصد ازدواج داره، قبرشه تحصیلیش تو محیط خودش هم هست، به خاطر بعد مسافت نمیتونه این پیمند آسمانیش رو شکل بده. تو این مصوبه دقیقا تعریف پیشنهادی همه این موارد داره پیش‌بینی میشه که اگر انشاءالله به تصویب برسه، بتونه در نزدیکترین محل سکونت خودش به ادامه تحصیل ادامه بده و ازدواجش هم شکل بگیره.
خیلی خوب آقای منتظری. خانم دکتر دیناوند از کارشناسان محترم حاضر در استودیو از شما سوال دارم. خانم دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و خسته نباشید بهتون میگم. یکی از سوالی که برای من مطرح میشه به عنوان یک خانم شاغل، اینی که الان ابلاغی که به ادارات دولتی شده یا خصوصی 9 ماه مرخصی زایمان داره یک خانم، ولی من عملا و اجرایی دیدم که فقط با 5 ماه موافقت میشه و 4 ماه ما بقی رو میگن به شرط تایید یا موافقت مدیر مربوطه. و این واقعا باعث ایجاد دغدغه میشه برای یک زن شاغلی که مادرم هست و فرزند داره.
آقای منتظری همچین چیزی رو شما دیدید داخل تا؟
خدمت رو عرض بکنم، میشون از زمانی که به کمیسیون مشترک واگذار شد، من دیگه ارتباطی با ادامه نشست ها نداشتم. الان اطلاع دقیقی از آخرین جمع‌بندی ها ندارم که حالا آقای دکتر بانکی‌پور که دوست عزیزمون مدیریت این پروژه رو بر عهده دارن، قطعا یکی وقتی به پایان برسه مسابقه خواهند داشت، اینا توضیح میدن. ولی قبلش که در کمیسیون فرهنگی بود، به تمام این مباحث خوشبختانه پرداخته شد، هم برای آقایون و هم برای خانم‌ها. قبلا بحث بر این بود که برای آقایون هم یک فرصت استراحتی به عنوان تشویق دیده بشه، ولی از آخرین تصمیم گیری کمیسیون مشترک من اطلاع دقیقی ندارم. رضا معول میکنم به خود دوستانی که الان از نزدیک این موضوع دارن
ایفای نقش. آقای منتظری، ما در برنامه چشم انداز رادیو گفتگو که به طور مشخص داریم به حوزه جمعیت میپردازیم، به طور جد مطالبه این بحث قوانین رو داریم و هفته پیش هم آقای حسین جلالی از نمایندگان محترم به ما گفتن که از 52 تا ماده ظاهرا تنها 6 مادهش مورد بررسی قرار گرفته بود. ما از شما یه قول میگیریم، هم از شما هم از سایر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس، نمایندگان محترم، و این آمادگی هم داریم از تریبون رسانه ملی که خدمتون باشیم و در این خصوص بیشتر گفتگو بکنیم.
درست، من حتما منتقل میکنم انتظارات هم به ریاست کمیسیون و دوستان کمیسیون مشترک.
اگر نکته هست که میخواید اضافه کنید ما سرپا گوشیم.
تشکر میکنم. من چون وارد یه جلسه دیگه دارم میشم، از شما عذرخواهم و از اهتمام شما به این برنامه ارزشمند سپاسگزارم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه. متشکرم. خدا نگهدار. چشم‌انداز. خب تشکر میکنم از جناب آقای غلامرضا منتظری، نائب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که مهمان تلفنی ما بودند و به سوالات ما پاسخ دادند. من این نکته ای رو خدمت عزیزان شنونده و مهمانان داخل استودیو عرض بکنم، بحث رو مجددا پی بگیریم. یکی از مباحثی که همین الان آقای منتظری مطرح کردن بحث اعطای تسهیلاتی به پدر فرزند بود. من یه نکته خدمتون بگم، در کشور نروژ مرخصی با حقوق به پدر و مادر توسط بیمه ملی متر در واقع پرداخت میشه، یعنی به همون اندازه‌ای که بعد از زایمان نقش مادر مهم دیده میشه و حالا در کشور ما هم به تعبیر خانم دکتر اسمن 9 ماه مرخصی در نظر میگیرن، برای پدر هم این در کشوری مثل نروژ در واقع دیده شده. آقای سیدی، بحث رو اینجا بود که آقای منتظری اومدن رو خط و ما خدمتشون بودیم. شما مسئله فرهنگ رو مطرح فرمودید در کنار مسئله اقتصاد و معیشت. فرهنگ رو از چه باب میگید؟ ببینید، ما الان خانواده های جامعهمون، خانواده هایی که بعضا شاید از نظر درآمد هم درآمدهای پایینی داشته باشن، فرزند بیشتری نسبت به اونایی که رفاه بیشتری دارن دارن. این موضوع رو اگه میخواستم اگه مقدور برامون عرضه بفرمید.
بله، سوال مهمی است. فرهنگ یعنی نیروهای نامرئی و بعضن مرموز حاکم بر رفتار انسان. این تعریف خیلی ساده. خیلی جاها کارهایی که ما میکنیم چه بسا ارادی نباشد، تابع فرهنگ حاکم بر ذهن ما باشد. نظیر اون چیزی که شما در خیابونهای شهر میبینید راجع به حوزه ترافیک که ما اسمش رو میگذاریم فرهنگ ترافیک، یا اون مسائلی که شما در حوزه تحصیل در دوران دانش آموزی میبینید، مسائل و بحرانهایی که میبینید که عموماً حتی دانش آموزان ما همرنگ جماعت میشوند و تابع فرهنگ میشوند. فرهنگ در حوزه فرزند آوری خیلی مسئله مهم میشه. ببینید، اساساً بشر اگر بر فطرت پاکیزه خودش عمل بکنه، که عموماً بشر اینجوری هست، هم به ازدواج راغب و علاقه‌مند است، هم به حوزه فرزند آوری. یعنی عموماً اینجوری هست، انسان‌ها چه زن چه مرد دوست دارن ازدواج بکنن و دوست دارن فرزند آوری بکنن. چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ گاهی به خاطر اختلالات فرهنگی است، که البته این گاهی رو من باید اصلاح بکنم بگم غالباً، و خیلی وقتها حتی کلید واژه‌های اقتصادی که مطرح میشه ذیل حوزه فرهنگ مطرح میشه. ببینید، من از 3 تا ترس میخوام نام بیارم که تو پژوهشام به این اشاره شده، همین شما تو دور و بر خودتونم بپرسید از افراد اشاره میکنن. ترس هایی که مانع حوزه فرزند آوری میشه. ترس میدونید از جنس زیرساخت های فرهنگی است، مثل امیدها، آرزوها، دغدغه ها، آرمان ها. ترس از تربیت. خیلی ها امروز صاحب فرزند نمیشن چون میترسن که چگونه باید بچهشون رو تربیت بکنن. شنیدید دیگه، بعضی از زوجهای جوان میگن ما خودمون هنوز بچه ایم، هنوز خودمون رو نتونستیم تربیت بکنیم، چطور فرزند دیگری بیاوریم و در کار تربیت او دچار اختلال بشیم. ترس از تربیت. دوم ترس از فقر که قرآن هم اشاره میکنه. خیلی وقت ها ما نگرانی هایی داریم نسبت به امکانات فرزندمون، امکانات تحصیلی، امکانات شغل، امکانات مسکن و کذا و کذا و کذا. یعنی عموما ما اتفاقا دلسوزانه فرزنددار نمیشیم، چون فکر میکنیم بچه‌مون آینده اقتصادی خوبی ندارد و اساسا آوردن فرزند یعنی یک دهان بلعنده دیگه به محیط خانواده. یعنی اگر پدری الان 2 میلیون حقوق میگیره، 3 میلیون حقوق میگیره برای 2 نفر آدم، اگر اینا شدن 3 نفر، خب باید یه بخش از اون حقوق رو بگذاره برای فرزند، این کار رو سخت میکنه. و سوم، ترس نسبت به منفعت‌ها، همین که فرمودن، مادری میخواهد ادامه تحصیل بدهد، مادری میخواهد شاغل باشد، پدری میخواهد به سفرهای کاریش ادامه بده و اساساً آمدن فرزند ممکنه برای ما محدودسازی منفعت و آرزو ایجاد بکنه. خب همه اینها یعنی فرهنگ، و ما مادامی که راجع به نگرش‌های جامعه، دیدگاه‌های جامعه، اصلاحات لازم را انجام ندیم، بعید است با سیاست‌های شکلی یا قوانین روی کاغذ، ولو به تعبیر آقای نماینده مجلس با چتر نظارتی کامل، بعید است که ما ترفیع ببندیم.
ممنونم خانم دکتر. من از مباحث آقای سیدی وام میگیرم. یکی از نکاتی که ایشون مطرح کردن در فرمایشات شما بود، آقای منتظری هم بهش اشاره کردن، بحث ترس از منفعت هاست. قالب خانواده ها حالا بعضا ممکنه یا فرزنددار نخوان بشن یا تک فرزند بخوان بشن. از اونجایی که تخصص شما هم در حوزه تک فرزندی هست، می‌خواستم این مقدار در این مورد بیشتر توضیح بدید و اینکه اساساً حالا ما فرزند آوردیم، خب یه دونه بس دیگه. من تو اقوام و دور خویشاوندان خودمونم زیاده، آقا میگیم دومی سومی، آقا یه دونه بس دیگه حالا حوصله‌شو نداریم فلان اینها. این تک فرزندی اساساً، حالا بی فرزندی که بحث برنامه‌مون، حالا این تک فرزندی به عنوان یک مسئله، خود این چه مخاطراتی میتونه داشته باشه؟
تک فرزندی از دیدگاه یک روانشناس در حقیقت یه سری مسائل و مشکلاتی رو ایجاب میکنه. یکی این که در سنین کهنسالی پدر و مادر دچار سندروم آشیانه خالی میشن، یعنی اون تک فرزنده ازدواج میکنه و میره سراغ زندگی خودش، و حالا این پدر مادری که سالیان سال زحمت کشیدن، بالاخره در طی تلاش روزمره که داشتن دچار کهولت شدن، نیاز به رسیدگی دارن، چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ عاطفی، و چه کسی بهتر از فرزند میتونه این پوشش رو بهشون بده که کنارشون باشن، حمایت کنن، پشتیبانی کنن. اما تک فرزند وقتی که ازدواج میکنه باید به 4 تا سالمند سرویس بده، پدر زن و مادر زن، از این طرف پدر و مادر خودش، یک زن و یک مرد، به 4 تا سالمند باید سرویس بدن. مسلماً چنین وقتی رو نخواهند داشت، به زندگی خودشون رسیدگی کنن یا به 4 تا فرزند، 4 تا سالمند،
4 تا سالمند،
سالمند رسیدگی کنن. پس اگر تعداد اولاد بیشتر باشه این تقسیم میشه بینشون، وقتی که تقسیم میشه به هیچ کدومشون فشار نمیاد. پس این یکی از عواقب تک فرزندیه. از طرف دیگه تک فرزند یاد گرفته مرتباً بهش پدر مادر سرویس دادن، یعنی هیچ دغدغه‌ای نداره، تاب‌آوریش خیلی پایینه، همه چی براش مهیا بوده، پس این تاب‌آوریش توی زندگی بسیار پایینه، یعنی با کوچکترین مسئله و مشکلی نمیتونه حل مسئله کنه، همیشه همه چی براش مهیا بوده. از طرف دیگه این تک فرزند الگوهای رفتاریش 2 تا آدم بزرگسال بودن، یک پدر یک مادر، حس رقابت اصلا نداره
با گروه همسالان خودش، در واقع بزرگ نمیشه دیگه.
بله، چون بچه‌ها از همدیگه خیلی چیزا یاد میگیرن، یاد میگیرن صبوری رو، یاد میگیرن کنار اومدن و خیلی چیزا رو از همدیگه، تو بازی‌هاشون، توی کشمکش‌ها و دعواهاشون یاد میگیرن که بعضی وقتا باید ایثار و گذشت رو تمرین کنن و آزمایش کنن و امتحان کنن. اما تک فرزند هیچ کدوم از اینا رو نداره، و یک چنین فردی به نظر شما در مقابله با مسائل و مصائب زندگی آیا میتونه کنار بیاد؟ بعد یک آدم خودرأی هست که همیشه همه چی مال خودش بوده و نتونسته با خواهر یا برادر خودش اینا رو تقسیم کنه. پس الان وقتی وارد زندگی در حقیقت خصوصی خودش میشه، آیا میتونه در قبال همسرش خیلی چیزا رو ببخشه، خیلی چیزا رو اصلا صرف نظر کنه، یا اینکه با کوچکترین چیزی
دچار مصائب و مشکلات نشه.
من یادم میاد خانم دکتر، ما حالا ما که داخل منزل خودمون سه نفر بودیم و من نفر آخر بودم، خاطرم هست که خیلی از ساعتها و در واقع مادرم مثلا شاغل بودن، خیلی از ساعتها رو ما با خواهر بزرگترمون میگذروندیم و اساسا خیلی از نکات رو، خیلی از مباحث رو از خواهر بزرگتر ما یاد میگرفتیم، مثلا مادری و یعنی یه جورای انگار که خواهر بزرگتر در یک خانواده حکم مادر دوم رو داره، در نقش مادر دوم است. این یه نکته.
و در این حال ببخشه، از لحاظ نسلی هم خیلی به شما نزدیکتر، راحت‌تر قبول میکنه.
بله، چون سنها بالاخره کمتره. و اساسا وقتی که تعداد فرزند، دیروز ما یه تعبیری رو یکی از دوستان مطرح کردن، این که بچه با بچه تربیت میشه و فکر نمی کنم بچه، حالا نقش مؤثر پدر مادر نمیشه ندید گرفت، ولی خب بالاخره بچه با گروه همسالان خودش هست که تربیت میشه. یه نکته ای رو میخواستم مطرح بکنم. یه آماری رو من همین قبل از برنامه داشتم احصا میکردم. خیلی از خانواده ها در واقع اقدام بچه آوری نمی کنند، تمایلی به فرزند آوری ندارند به هر دلیلی، البته تعدادشون کمه. نکته بارز جمعیت ایران، جامعه ایران، اینه که تمایل به فرزند آوری داره، منتها شرایط و فضا شاید اجازه نده. بعضی از خانواده ها اقدام میکنند به آوردن سگ و گربه، یعنی اون خلأ عاطفی رو دارن تو خانوادهشون، منتها تو مصداقیابی این اشتباه میکنند و میرن سراغ، عوض این که برن دنبال فرزندآوری، میرن دنبال در واقع سگ و گربه. آیه سیدی، چی میشه که اساسا افراد تو این مستاقیابی دچار اشتباه میشن؟ یعنی به جای اینکه تمایل به فرزندآوری، اون حس غریزیشون رو ارضا بکنن در محبت به فرزند، میرن سراغ سگ و گربه و حیوانات خانگی.
ببینید، اشتباه در انتخاب ناشی از اشتباه در نگاهه. وقتی شما عینکت اشتباه شد، رنگ‌ها رو هم اشتباه می‌بینید. مثال بزنم، مثلا ببینید الان در افواه عمومی ما اینجوری است که اگر بچه‌ها تعدادشون کمتر باشه، ما در تربیت موفق‌تریم، چون سرانه امکاناتی هم که در اختیارشون می‌ذاریم بیشتر هست، میزان توجه پدر و مادر هم متمرکزتر هست. اما واقعیت ماجرا اینه که ما یک نگاه غلط به حوزه تربیت پیدا کردیم، به خاطر اون نگاه غلط به این تحلیل رسیدیم. یه جملهش رو شما گفتید، یه جمله دوم من اضافه میکنم که شنوندگان احتمالاً براشون تازگی داره. این جمله رو از قدمای ما همیشه میگفتن که بچه با بچه تربیت میشه، شما هم اشاره کردید. خب این همه میدونیم، گرچه خیلی ها دیگه بهش باور نداریم، ولی اونهایی که مادر دو تا یا سه تا بچه هستن، احتمالاً راحتی بیشتری در تربیت فرزند دارن تا مادرانی که مادر یک فرزند هستن. این رو حالا عزیزان میتونن از خانواده‌ها پرسجو بکنن، این نیاز به یک پژوهش دانشگاهی نداره. شما از یه مادر سه فرزندی بپرسید که تو الان راحت‌تری برای تربیت یا سخت‌تری؟ همون تعبیر شما، این مادر حتی ممکنه شاغل باشه، اما بچه‌ها که دارن تربیت میشن. جمله‌ای که من میخوام اضافه بکنم و جالب‌تر است و هیجان‌انگیزتر است و حتی ممکن است شوکه کننده باشد، این است که ما بچه‌ها رو تربیت نمی‌کنیم، بچه‌ها ما رو تربیت می‌کنن. یعنی اساساً پدر و مادر به واسطه حضور فرزند یا فرزندان دچار رشد یافتگی میشه. زندگی مشترک یعنی عرصه مسئولیت و مدیریت. نگاه غلطی که در جامعه جهانی شکل گرفت، به ویژه در 100 سال یا 200 سال اخیر، این بود که بشر مسئولیت گریز شد. فکر کرد برای بالا بردن حجم لذت‌هاش باید مسئولیت کمتر داشته باشه. خب شما میدانید آوردن فرزند یعنی مسئولیت تام و تمام. خب ما یا رفتیم فرزند نیاوریم، یا فرزند آوردیم مسئولیتش رو واگذار کردیم. ما الان مسئولیت فرزند رو به کی دادیم؟ یا دادیم به مهد کودک و بهزیستی، یا دادیم به آموزش پرورش و مدرسه، یا دادیم به تلویزیون و شبکه پویا، یا دادیم شبکه‌های اجتماعی و تبلت. یعنی اساساً مادران ما که ما بسیار هم براشون احترام قائلیم و خاک پاشون رو توتیای چشمون میکنیم، اینها مدیران کل مستعفی حوزه فرهنگ شدن. یعنی یه مادر اساساً دیگه در حوزه فرهنگ مسئولیتی به دوش نداره، چون واگذار کرده. و ما این رو بدانیم که اگر مادر یا پدر یا حتی پدر بزرگ مادر بزرگ میخواهند رشد و تعالی داشته باشن، از قبل فرزندانه. حالا ممکنه خیلی ها به این جمله من اعتراض بکنن، بگن نه آقا تو واقعیت این نیست، اما هم به لحاظ علمی این قابل اثبات است، هم به لحاظ تجربی، هم به لحاظ فطری و دینی. بنابراین جنبندی عرض بنده این است که زیل اون بحث نگاه و قاب فرهنگ، ما اگر نگاه رو درست بکنیم، مصداق هم درست میشه. و ما اساسا نمیتوانیم فرزند را از دریچه مناسبات منفعت و اقتصاد ببینیم. اگر اینجور باشد واقعا آوردن فرزند مضر است، یعنی اگر کسی آورد باید بهش شک بکنید. اگر شما از دریچه اقتصاد ببینید، چون فرزند اصلا تعبیری ما داشتیم توی کارگروهی میگفتیم آوردن فرزند اصلا صرفه اقتصادی ندارد واقعا. همین محاسباتی هم که شما میکنید که فرمودید، هزار تا محاسبه غیر